من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب سازمان یادگیرنده از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده کریس آرجریس با ترجمه فاطمه باقستانی. هر شرکتی که می‌خواهد در موقعیت‌های دشوار کسب و کاری موفق داشته باشد، باید در مورد مسئله پیچیده تبدیل کردن شرکت به سازمانی یادگیرنده تصمیم بگیرد. موفقیت در بازار به طور روزافزون به یادگیری وابسته است و هنوز بیشتر مردم نمی‌دانند که چطور یاد بگیرند. حقیقت تأمل برانگیز این است که اتفاقاً آن دسته از اعضای سازمان که ادعا دارند در یادگیری عالی هستند، در این مورد چندان خوب نیستند. منظور از این اعضا متخصصان تحصیل کرده و متعهدی است که در سازمان‌های امروزی منصب‌های مدیریتی کلیدی دارند. برخی از شرکت‌ها حتی از وجود چنین معضلی آگاه نیستند و برخی دیگر مشکلات فراوانی برای رفع کردن آن دارند، زیرا آنها مفهوم یادگیری را با چگونه یاد گرفتن اشتباه گرفتند. در نتیجه زمانی که برای تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده تلاش می کنند، مرتکب دو اشتباه می شوند. اشتباه اول، بیشتر مردم یادگیری را صرفاً به معنای توانایی حل مشکل می دانند. بنابراین به شناسایی و اصلاح اشتباه‌های محیط بیرون می‌پردازند. رفع مشکلات اهمیت دارد، اما اگر قرار است یادگیری پایدار باشد، مدیران و کارمندان باید به خودشان نیز نگاهی بیندازند. آنها باید رفتار خود را نقد کنند و روش‌هایی برای یافتن سهم خود در مشکلات سازمانی بیابند. سپس رفتار و عملکرد خود را تغییر دهند. همچنین باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که شاید روش تعیین و حل مشکل خود منشأ مشکلات باشد. من دو عبارت یادگیری تک حلقه‌ای و دو حلقه‌ای را ابداع کردم تا این تمایز بهتر درک شود. اجازه دهید با مثالی ساده این مقایسه را نشان دهم. ترموستاتی که در دمای کمتر از 68 درجه به طور خودکار روشن می شود، نمونه خوب از یادگیری تک حلقه ای است. علاوه بر آن، ترموستاتی که بتواند بپرسد چرا روی 68 درجه تنظیم شده ام، سپس بفهمد که آیا دمای دیگری در عین گرم کردن اتاق مقرون به صرف است یا نه، نمایانگر یادگیری دو حلقه ای است. متخصصان ماهر اغلب در یادگیری تک حلقه‌ای خوب هستند. در هر صورت، آنها بیشتر زندگی خود را برای به دست آوردن اعتبارهای دانشگاهی و مهارت در یک یا چند اصول اخلاقی صرف کردند و از همان اصول برای حل مشکلات دنیای واقعی بهره گرفتند. شگفتا که همین حقیقت کمک می‌کند تا بفهمیم چرا متخصصان اغلب در یادگیری دو حلقه‌ای بد عمل می کنند. بیشتر متخصصان در کارهایشان موفق هستند. بنابراین به ندرت شکست را تجربه می کنند. همچنین از آنجا که به ندرت شکست می خورند، هرگز یاد نگرفتند چطور از شکست بیاموزند. بنابراین هرگاه استراتژی‌های یادگیری تک حلقه‌ای آنها اشتباه می‌شود، حالت تدافعی می‌گیرند و شروع به انتقاد می‌کنند. علاوه بر آن، انگشت اتهام را به سوی دیگران می‌گیرند و بدین ترتیب خودشان را تبرئه می‌کنند. به طور خلاصه، دقیقاً همان لحظه‌ای که باید بیاموزند، توانایی آنها برای یادگیری از دست می‌رود. اشتباه دوم. دومین اشتباه بسیاری از شرکت‌ها در رابطه با یادگیری، برخورد تدافعی متخصصان است. البته ویژگی مشترک متخصصان همین رفتار تدافعی است و بر اساس همین ویژگی آنها نمی‌خواهند اشتباهات خود را بر عهده بگیرند. بر اساس فرضیه رایج، واداشتن افراد به یادگیری موضوعی انگیزشی است. وقتی افراد تعهد و نگرش‌های درست داشته باشند، یادگیری به طور خودکار در پی آن می‌آید. بنابراین، شرکت‌ها بر ایجاد ساختارهای سازمانی، برنامه‌های پاداش، مرور عملکردها، فرهنگ سازمانی و موارد مشابه تأکید می‌کنند. تمام این موارد طراحی شدند تا کارمندان افرادی با انگیزه و متعهد باشند. اما یادگیری دو حلقه‌ای مؤثر به سادگی تابع احساسات افراد نیست، بلکه بازتاب چگونه اندیشیدن آنهاست. در واقع آنها برای ترسیم و پیاده‌سازی اقدامات خود از قوانین و استدلال‌های شناختی استفاده می‌کنند. این قوانین را میتوان نوعی برنامه جامع در نظر گرفت که در مغز ما ذخیره شده است و تمام رفتارهای ما را مدیریت میکند. علاوه بر آن، استدلال تدافعی حتی وقتی تعهد فردی بالا باشد میتواند مانع یادگیری شود. درست مانند برنامه کامپیوتری که باگ‌های مخفی دارد و همین باگ‌ها موجب می‌شوند که این برنامه نتایجی برخلاف برنامه‌ریزی اولیه داشته باشد. شرکت‌ها می‌توانند بیاموزند که چگونه موانع یادگیری را از بین ببرند. راهکار این است که روش استدلالی مدیران و کارمندان درباره رفتارهایشان می‌تواند در مرکز کانون یادگیری سازمانی و برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد. بنابراین آموزش افراد با روش‌های جدید و تأثیرگذار و افزایش آگاهی آنها درباره نحوه استدلال رفتارهایشان می‌تواند حالت تدافعی را که مانع یادگیری است از بین ببرد. تمام نمونه‌هایی که پس از این توضیح می‌دهم، یک گروه خاص از متخصصان یعنی شرکت‌های مشاوره مدیریت را در بر می‌گیرد. اما مفاهیم موجود در مباحث از این گروه حرفه‌ای خاص فراتر می‌رود. در حقیقت هر روز حرفه‌های بیشتری به حوزه‌های دانش بنیان اضافه می‌شود. بنابراین افراد باید در تمام سطوح سازمان بر تخصص‌های بسیار فنی با توانایی همکاری مؤثر در تیم تسلط یابند و با مشتریان رابطه‌های مؤثر برقرار کنند. علاوه بر آن، تفکر نقادانه و تغییر رفتار و رویه‌های سازمانی را بیاموزند. شالوده مدیریت خواه در یک سازمان مشاوره‌ای، خواه در یک شرکت خدماتی یا حتی کارخانه پر از تکنسیان، بر هدایت و یک پارچه‌سازی فعالیت‌های مستقل و در عین حال در هم تنیده متخصصان حرفه‌ای استوار است. متخصصان چطور از یادگیری حذر می کنند؟ به مدت 15 سال در زمینه مشاوره مدیریت مطالعاتی عمیق انجام دادم. در نهایت تصمیم گرفتم مشاوران را به دلایلی ساده بررسی کنم. در واقع آنها متخصصان تحصیل کرده ای هستند که در تمام سازمان ها نقش های کلیدی بازی می کنند. تقریباً تمام مشاورانی که درباره‌شان مطالعه کردم از 3 یا 4 مدرسه معروف کسب و کار مدرک MBA داشتند. آنها به شدت به کار خود متعهد بودند. برای مثال، در تحقیقی بیش از 90% مشاوران یک شرکت رضایت خود را از کارشان و شرکتی که در آن کار می‌کردند اعلام کردند. فکر می‌کردم چنین مشاوران متخصصی در یادگیری عالی باشند. هرچه باشد، جوهر کار آنها این بود که به دیگران بیاموزند چطور کارها را متفاوت انجام دهند. اما به این نتیجه رسیدم که این مشاوران در درونشان برای یادگیری به بن‌بست رسیدند. آنها هرچه درباره پیشرفت مداوم سازمانهای خود مشتاق‌تر بودند، خود بزرگترین مانع موفقیت شرکت محسوب می‌شدند. در نتیجه تا زمانی که یادگیری و تغییر بر عوامل بیرونی سازمان مانند طراحی مجدد شغلی، برنامه‌های پاداش و مزایا، مرور عملکردها و آموزش رهبری متمرکز است، متخصصان مشتاق‌ترین افراد هستند. در واقع ایجاد سیستم‌ها و ساختارهای جدید چالشی بود که بیشتر متخصصان با انگیزه و تحصیل کرده بر آن تأکید داشتند. وقتی تلاش برای بهبود مداوم به عملکرد خود متخصصان مربوط می شد، چیزی اشتباه از آب در می آمد. تعهد متخصصان به تعالی فوق‌العاده بود و درون نمای شرکت کاملاً روشن می نمود. اما پیشرفت پایدار نبود. هرچه مدت زمان این تلاش ها طولانی تر می شد، احتمال اینکه نتایج مخربی در پی داشته باشد نیز بالا می رفت. چه اتفاقی می افتاد؟ متخصصان به تدریج احساس شرمندگی می کردند. آنها از اینکه با نگاهی نقادانه نقش خود را در سازمان بررسی کنند، احساس ناامنی می کردند. آنها حقوق بالایی می گرفتند و کارمندان و اطرافیان با دیده احترام به آنها می نگریستند. اما از اینکه شاید عملکردشان در بهترین حالت نباشد، احساس گناه می کردند. گرچه این احساس می توانست عامل شتاب دهنده‌ای برای ایجاد تغییر باشد، موجب می شد که بسیاری از افراد واکنش تدافعی نشان دهند. آنها دلیل هر مشکل را خارج از خود جستجو می کردند و آن را محصول نداشتن اهداف روشن، حضور رهبران ناکارآمد و بیخیال و البته مشتریان بیخرد می دانستند. برای مثال مدیر یکی از تیم‌های کاری در یک شرکت مشاوره‌ای برتر برای بررسی عملکرد تیم در پروژه مشاوره‌ای اخیر دستور برگزاری جلسه فوری داد. مشتری این پروژه کاملاً راضی بود و به این تیم نمرات خوبی داده بود. اما مدیر بر این باور بود که تیم با توجه به توانمندی‌هایش ارزش افزوده‌ای نداشته و این شرکت مشاوره‌ای نتوانسته است به قولش عمل کند. او ایمان داشت که تیم میتوانست بهتر از این عمل کند. البته برخی از اعضای تیم هم همین نظر را داشتند. برای افراد خیلی سخت است که در حضور مدیریت نگاهی نقادانه به عملکرد خود داشته باشند. مدیر هم این را خوب میدانست. بنابراین اقداماتی انجام داد تا بحث باز و صمیمی باشد. او مشاوری را به جلسه دعوت کرد که خارج از شرکت فعالیت می‌کرد و مورد اعتماد اعضای تیم بود. مدیر از مشاور خواست که همه چیز را صادقانه بررسی کند. مشاور نیز موافقت کرد که تمام جلسه را ضبط و ثبت کند تا هر گونه ابهام یا عدم توافق در طول گزارش جلسه رفع شود. در نهایت مدیر جلسه را آغاز کرد و تأکید نمود که مشاور بیرونی و حاضران در جلسه می توانند هر مسئله را بدون محدودیت مطرح کنند و حتی رفتار مدیریت را نیز زیر سوال ببرند. مدیر با دقت به صحبت‌های اعضای تیم گوش می داد و سعی می کرد به انتقادها پاسخ دهد. او در مورد اشتباهاتی صحبت کرد که در طول روند مشاوره انجام داده بود. برای مثال یکی از متخصصان به روش مدیریت جلسات اعتراض کرد. مدیر پاسخ داد: می‌فهمم روش پرسش کردن من ممکن است باعث پایان یافتن بحث شود، اما منظورم این نبوده است. به شما حق می‌دهم چون فکر می‌کنید من از قبل تصمیم خودم را گرفتم. عضو دیگری شکایت کرد که مدیر حاضر به دلیل فشارهای مدیر ارشد در گزارش‌دهی به کارمندانش تنش وارد کرده و زحمت‌های آنها را نادیده گرفته است. مدیر باز هم پذیرفت و گفت: فکر میکنم حق دارید چون من باید به ایشان نمیگفتم. مسلم است که همه ما فشار کاری زیادی را در طول پروژه تحمل کردیم. در نهایت مدیر پس از 3 ساعت بحث در مورد رفتار خودش از اعضای پروژه پرسید که آیا مشکلی وجود دارد که آنها سهمی در آنها داشته باشند؟ او گفت مشتری فعلی با مشتریان دیگر ما فرقی ندارد. چطور می توانیم در آینده تأثیرگذارتر برخورد کنیم؟ متخصصان باز هم تکرار کردند که همه اشتباهات از جانب مدیریت و مشتری است. یکی از آنها گفت مدیریت و مشتری باید تغییر را بپذیرند و با یادگیری بیشتر خودشان را اصلاح کنند. مدیر هرچه بیشتر تلاش می‌کرد تیم را وادار کند که مسئولیت خود را بپذیرند، متخصصان بیشتر او را دور می‌زدند. در این مثال، مدیر طوری رفتار نمی‌کند که به کسی اتهامی وارد شود. با وجود این، اعضای تیم حالت تدافعی می‌گیرند تا از خودشان محافظت کنند. در این حالت، حتی اگر حق با آنها باشد و روش‌های مدیریتی رهبر پروژه درست نباشد و مشتری نیز خودخواه و جرمگرا باشد، باز هم رفتارشان مانع یادگیری است. هرچند این افراد مستنداتی برای اثبات ادعای خود ندارند، رفتارهای مشتری را زیر سوال می‌برند. برای مثال، می‌گویند مشتری انگیزه‌ای برای یادگیری ندارد، اما هرگز برای حمایت از ادعای خود مدرکی نشان نمی‌دهند. وقتی به آنها یادآوری می شود که شواهد مستدل ندارند، دوباره سرزنش ها و انتقاد ها را از سر می گیرند. اگر متخصصان در این موارد اینقدر احساس خطر می کنند، چرا در طول اجرای پروژه در این مورد صحبتی نکردند؟ بر اساس گفته های متخصصان، این که مشکلات مطرح نمی شوند نیز تقصیر دیگران است. یکی از آنها گفت به این دلیل مطرح نکردیم که نمی خواستیم کارمندی شاکی به نظر برسیم. این متخصصان با سرزنش کردن دیگران راهی برای محافظت از خودشان پیدا کردند تا مبادا شرمندگی کمکاری و نقشی که در نواقص پروژه داشتند متوجه آنها شود. در حقیقت رفتار تدافعی در مقابل تلاش‌های مدیر پروژه برای یادآوری نقش هر عضو عادتی بازتابی شده است. خود متخصصان باور ندارند که اصرار بیهوده می‌ورزند، بلکه اعتقاد دارند که حقیقت محض را بیان می کنند. در واقع انتظار دارند که اگر پاداش نمی گیرند، دست کم به دلیل کار کردن در آن شرایط خاص مورد احترام قرار گیرند. نتیجه نهایی گفتگوی طولانی و بی حاصل بود. هم مدیر و هم متخصصان وقت خود را هدر دادند و به زبان مشترکی برای توصیف جریان پروژه و تعامل با مشتری نرسیدند. متخصصان اصرار می‌کردند که دیگران دلیل ناکامی هستند. مدیر هم برای اینکه متخصصان را متوجه اشتباهشان کند، بیهوده تلاش می‌کرد. این گفتگو مانند مکالمه زیر به نظر می‌رسید. متخصصان: مشتری باید ذهنی باز داشته باشد و پذیرای تغییر باشد. مدیر: این وظیفه ماست که به آنها کمک کنیم تا به تغییر علاقه‌مند شود. متخصصان: اما مشتری ها با تحلیل های ما موافق نیستند. مدیر: اگر آنها فکر می کنند که ایده های ما درست نیست، چطور می توانیم آنها را متقاعد کنیم؟ متخصصان: شاید باید جلسات بیشتری با مشتریان داشته باشیم. مدیر: اگر به اندازه کافی آمادگی نداشته باشیم و مشتریان ما را معتبر ندانند، قطعاً جلسات بیشتر کمکی نخواهد کرد. متخصصان: باید ارتباط بهتری بین اعضای تیم و مدیریت برقرار شود. مدیر: موافقم، اما متخصصان باید ابتکار به خرج دهند و مشکلات را به مدیر انتقال دهند. متخصصان: شوخی می کنید؟ مدیران ما همه دور از دسترس هستند و پیدا کردن آنها سخت است. مدیر: اگر شما چیزی در مورد مشکلات نگویید، ما چطور متوجه شویم؟ گفتگوهای این چنینی نشان می‌دهد که یادگیری معضلی بزرگ است. مشکل متخصصان این نیست که اشتباه می‌گویند، بلکه این است که مفید واقع نمی‌شوند. آنها با فرافکنی دائمی و نادیده گرفتن سهم خود در مشکلات، یادگیری را متوقف می‌کنند. مدیر این تله را می‌شناسد، اما نمی‌داند چطور از آن رها شود. برای یادگیری این موضوع لازم است نیروی درونی استدلال تدافعی را بهتر بشناسیم و دلایل اصلی اصرار متخصصان را درک کنیم. استدلال تدافعی و حلقه باطل. چه چیزی حالت تدافعی متخصصان را توجیه می کند؟ نگرش آنها درباره تغییر یا تعهد به بهبود روزافزون؟ قطعاً هیچ کدام. آنها به دنبال تأثیرگذاری بیشتر هستند. دلیل اصلی همان روش اشتباهی است که آنها بر اساس آن رفتار خود و دیگران را استدلال می کنند. نمی توان برای هر شرایطی استدلالی جدید آورد. اگر هر بار که کسی از ما می پرسید حالت چطور است، ما مجبور بودیم به تمام پاسخهای احتمالی بیاندیشیم، در این صورت زمان را از دست می دادیم. بنابراین هر کس تئوری خاصی از رفتارهایش دارد. این تئوری قوانینی را در بر می‌گیرد که افراد برای ترسیم و اجرای رفتار خود و درک رفتارهای دیگران از آن استفاده می‌کنند. معمولاً نظریه‌های اقدام آنقدر عادی و مفروض هستند که ما در هنگام استفاده از آنها هیچ خودآگاهی نداریم. یکی از تضادهای رفتار انسانی این است که بیشتر ما از طرح جامعی استفاده می کنیم که به ندرت از آن آگاه هستیم. اگر در یک مصاحبه یا پرسشنامه از افراد بخواهید قوانینی را که برای مدیریت رفتارهایشان به کار می گیرند ترسیم کنند، آنها چیزی را ارائه می دهند که من آن را نظریه های مورد حمایت می نامم. اما اگر همین رفتار مشابه افراد را در نظر بگیرید، خواهید دید که نظریه مورد حمایت ارتباط کمی با رفتار حقیقی آنها دارد. برای مثال، متخصصان تیم مذکور می گفتند که به بهبود مداوم اعتقاد دارند، اما در عمل طوری رفتار می کردند که عکس آن اتفاق می افتاد. وقتی شما رفتار فردی را مشاهده می کنید و سعی می کنید به قوانینی برسید که منطقی باشند، به یک نظریه رفتاری کاملا متفاوت دست می یابید که من آن را نظریه مورد استفاده می نامم. در واقع افراد به طور مداوم رفتارهای متناقضی دارند و خودشان از تناقض بین نظریه مورد حمایت و نظریه مورد استفاده آگاه نیستند. در حقیقت خودشان نمی دانند رفتار واقعی آنها با آنچه فکر می کنند در حال انجام دادنش هستند متفاوت است. بیشتر نظریه های مورد استفاده بر ارزش های مشابه و حاکم استوار هستند. به نظر می رسد که رفتار ما آدمیان در سراسر جهان بر 4 ارزش پایه استوار است. 1. حفظ کنترل یک سویه. 2. به حد اکثر رساندن پیروزی و به حد اقل رساندن باخت. 3. سرکوب احساسات منفی. 4. تظاهر به منطقی بودن. به گونه ای که چه نتیجه رفتار ما منطقی باشد و چه نباشد، دیگران ارزیابی روشنی از رفتارهای ما داشته باشند. هدف تمام این ارزش‌ها اجتناب از شرمندگی و تهدید شدن یا پرهیز از احساس آسیب پذیری و ناتوانی است. در این رابطه طرح جامعی که بیشتر مردم از آن استفاده می کنند به شدت دفاعی است. استدلال تدافعی افراد را ترغیب می کند تا استنتاج ها، فرضیات و نتایجی که رفتار آنها را شکل می دهد مخفی نگه دارند و از بررسی مستقل آنها بپرهیزند. از آنجا که ویژگی های استدلال تدافعی هرگز به طور واقعی بررسی نشده است، به حلقه بسته می ماند که دیدگاه های متضاد نمی توانند در آن نفوذ کنند. پاسخ ناگزیر به اینکه آیا فردی استدلال تدافعی دارد یا نه، خود یک استدلال تدافعی دیگر است. برای مثال، در این تیم کاری هرگاه کسی رفتار تدافعی متخصصان را به آنها گوش زد می کرد، واکنش اولیه آنها این بود که به دنبال دلیل در فرد دیگری بگردند. به عبارت دیگر، اعضای تیم دوباره دلیل مشکل را بیرون از خود جستجو می کردند و مسئولیت خود را با فرافکنی و نادیده گرفتن سهم خیش انکار می کردند. در چنین شرایطی اگر کسی برای روشن‌تر شدن موضوع تأکیدی ساده کند، برخی افراد حتی به این تأکید ساده هم حمله می‌کنند و آن را تهدید در نظر می‌گیرند. در هر حال چنین طرح جامعی یادگیری را با اتصال کوتاه مواجه می‌کند و به دلایل متعددی که به ویژگی‌های روانشناختی افراد مربوط می‌شود، متخصصان تحصیل کرده نیز از این قاعده مستثنا نیستند. تقریباً تمام مشاورانی که بررسی کردم نمرات علمی ممتاز داشتند از قضا موفقیت آنها در تحصیلات کمک می کند که آنها مشکلاتی را که با یادگیری دارند بیشتر توجیه کنند. آنها قبل از ورود به دنیای کار زندگی سرشار از کامیابی داشتند. پس حس ترس یا شرمندگی را به ندرت به دلیل ناکامی تجربه کردند. به همین دلیل استدلال تدافعی در آنها فعال تر از بقیه است. افرادی که به ندرت شکست را تجربه می کنند، در مواجهه با شکست واکنش مؤثری ندارند و این موضوع گرایش طبیعی انسان را به استدلال تدافعی تقویت می کند. بر اساس مطالعه‌ای که روی چند صد مشاور جوان در سازمان‌ها داشتم، این متخصصان بیان کردند که از درون انگیزه کمالگرا برای عملکردی عالی دارند و در توصیف خود از این جملات استفاده می کردند. نه تنها باید کارم را خوب انجام دهم، حتی باید آن را به بهترین شکل انجام دهم. تمام کسانی که اطراف من کار می کنند، سخت کوش و باهوش هستند. آنها همواره انگیزه انجام دادن کاری خارق العاده را در سر دارند و بیشتر ما تنها به دنبال موفقیت صرف نیستیم، بلکه می‌خواهیم با بیشترین سرعت به کامیابی برسیم. این مشاوران همیشه خودشان را با بهترین افراد اطرافشان قیاس می‌کنند و به طور دائم تلاش می‌کنند تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. در ضمن آنها سعی می‌کنند رقابت با افراد برتر را بروز ندهند، زیرا این اقدام به آنها حس خودکمبینی می دهد. در واقع آنها بیشتر ترجیح می دهند که عاملی فردی باشند. بنابراین من این شیوه را کارآمدی در انزوا می نامم. در ورای این شور فراوان برای موفقیت، ترسی بزرگ از شکست و گرایش به نومیدی و شرمندگی از عدم دستیابی به خواسته ها وجود دارد. یکی از همین افراد می گوید: باید از اشتباه کردن ترسید. من از اشتباه بیزارم. خواه قبول کنیم یا نکنیم، بسیاری از ما از ناکامی می‌هراسیم. شاید فکر کنید که این مشاوران متخصص آنقدر که پیروزی و کامیابی را در زندگی تجربه کردند، شکست را تجربه نکردند. پس با احساسی چون شرم و ترس بیگانند. اما باید بگویم این افراد دقیقاً به همان اندازه که موفق بودند، تحمل احساساتی چون شکست را ندارند یا مهارت دست و پنجه نرم کردن با آن را تجربه نکردند. این به نوبه خود تنها به ترس از ناکامی نمی انجامد، بلکه بیشتر ترس از خود شکست را در پی دارد. مشاوران دو استعاره جذاب را برای توصیف این پدیده به کار می برند. آنها در مورد حلقه باطل و تمرکز باطل حرف می زنند. بیشتر متخصصان در یک تیم عملکرد خوبی دارند، اما چون کارشان را دقیق انجام نمی دهند یا تقدیر و ستایشی از جانب مدیرشان دریافت نمی کنند، به حلقه باطل نومیدی فرو می روند و از آنجا که در این حالت احساس خوبی ندارند، روی این حلقه بیش از حد تمرکز می کنند. در حقیقت بسیاری از متخصصان شخصیت‌های به شدت شکننده‌ای دارند. وقتی این افراد ناگهان با شرایطی روبرو می شوند که نمی توانند آن را مدیریت کنند، از هم می پاشند. آنها در مقابل مشتری نگرانی خود را مخفی می کنند و با همتیمی های خود صحبت می کنند. این صحبت ها به تدریج به بددهانی کردن پشت سر مشتری منجر می شود. وقتی افراد به سطوح بالای عملکرد دلخواهشان نمی رسند، شکنندگی به حس عمیق و ناخوشایند نومیدی یا حتی افسردگی می انجامد. این نومیدی از نظر روانشناختی به ندرت ویرانگر است. اما وقتی با استدلال تدافعی ترکیب می شود، می تواند به پیش داوری علیه یادگیری تبدیل شود. برای آنکه بفهمیم این شکنندگی چطور می تواند در یک سازمان اختلال ایجاد کند، هیچ مثالی بهتر از ارزیابی عملکردها نیست. بر اساس ارزیابی عملکرد، لحظه‌ای که یک متخصص باید رفتار خودش را در مقابل برخی استانداردهای رسمی بسنجد، به دوری باطل سوق پیدا می‌کند. در یک سازمان مشاوره‌ای، مدیریت روند ارزیابی عملکرد جدیدی را ایجاد کرد تا با استفاده از آن ارزیابی‌ها را عینی‌تر و مفیدتر کند. مشاوران نیز در طراحی این سیستم جدید نقش داشتند و به طور کلی مشتاقانه آن را دنبال می کردند، زیرا این سیستم با ارزش‌های مورد حمایت آنها هماهنگ بود. اما درست پس از 2 سال همین مشاوران به این طرح اعتراض کردند و نارضایتی خود را درباره آن اعلام کردند و اولین کسانی که به آن رتبه منفی دادند همین مشاوران بودند. مدیران ارشد 6 مشاور را شناسایی کرده بودند که عملکرد آنها پایین‌تر از حد استاندارد بود. در چارچوب این روند ارزیابی، مدیران هر کاری که می‌توانستند انجام دادند تا نگرانی خود را به این 6 نفر منتقل کنند و به بهبود عملکرد آنها کمک نمایند. مدیران با هر یک از مشاوران به طور جداگانه جلسه گذاشتند و دلایل این امتیازدهی را بیان کرده بودند. بنابراین تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا این رتبه بالاتر بیاید، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتند. عملکرد این 6 نفر در همان سطح باقی ماند و در نهایت مدیران به این نتیجه رسیدند که عذر این 6 نفر را بخواهند. وقتی شایعه اخراج در شرکت پخش شد، همه نگران و مضطرب شده بودند. پس از آن 10 مشاور با عصبانیت به مدیریت شکایت کردند. به همین دلیل مدیرعامل برای آنها 2 جلسه چند ساعته تشکیل داد تا نگرانی‌هایشان را کم کند. در این جلسات متخصصان ادعاهای زیادی طرح کرده بودند. برخی گفتند که روند عملکرد ناعادلانه است، زیرا قضاوت‌ها بر اساس تعصب است و معیار حداقل عملکرد روشن نیست. دیگران گفتند که دلیل اصلی این اخراج‌ها وضعیت اقتصادی شرکت است و این روند ارزیابی پوششی است که مدیران سازمان روی بحران مالی خود می‌کشند تا کسی متوجه اوضاع وخیم اقتصادی شرکت نشود. برخی دیگر هم گفتند که این روند ضد یادگیری است و اگر شرکت ادعا می‌کند که سازمانی یادگیرنده است، باید به مشاورانی که عملکردی زیر حداقل استاندارد دارند آموزش بدهد. یکی از متخصصان اعتراض جالبی کرد. از بدو ورود به ما گفتید که خطیه مشی یا پیشرفت یا اخراج را قبول ندارید، زیرا این سیاست برخلاف یادگیری است. شما خودتان را یک سازمان یادگیرنده معرفی کردید، پس ما را فریب داده اید. مدیرعامل تلاش کرد تا منطق پشت این تصمیم را با بیان حقایق برای مشاوران روشن کند و از آنها خواست برای اثبات ادعاهایشان شواهدی بیاورند. او ابتدا پرسید آیا این روند ارزیابی متعصبانه است و سپس پاسخ داد بله، اما ما تلاش می‌کنیم که این تعصب را کاهش دهیم. ما به طور مداوم می‌کوشیم که این روند را بهبود بخشیم. اگر هر ایده‌ای دارید به ما بگویید. اگر کسی را می‌شناسید که ناعادلانه رفتار کرده است، او را نشان دهید. اگر حس می‌کنید با شما ناعادلانه رفتار شده است، همین حالا آن را بیان کنید و اگر دوست ندارید در جمع بگویید، جلسه خصوصی می‌گذارید. آیا سطح حداقل توانمندی مبهم است؟ بسیار خوب. ما سعی می‌کنیم حداقل توانمندی را دوباره توضیح دهیم. این سطح توانمندی در مورد این 6 نفر آنقدر ضعیف بوده است که رسیدن به تصمیم اخراج بدیهی ترین تصمیم بوده است. توجه کنید که 4 نفر از این 6 نفر در زمانهای معین بازخورد مدیریت را داشتند و می دانستند که مدیریت از عملکرد آنها ناراضی است. اما هیچ مسئولیتی را نپذیرفتند و 2 مورد حتی به استانداردهای ارزیابی هم نگاهی نینداختند. و این بدین معناست که از همان اول با چیزی که خودشان ترسیم کرده بودند سازگاری نداشتند. مدیرعامل در پایان اضافه کرد اگر نظری غیر از این دارید مطرح کنید. متخصصان سوال کردند که آیا این 6 نفر به دلیل مشکلات اقتصادی شرکت اخراج شدند؟ مدیر جواب داد اصلاً. کارهای زیادی روی دستمان مانده است و اخراج یک متخصص به معنای افزایش هزینه هاست. خودتان هم این را خوب می دانید. این نکته قابل تأمل است که در این شرکت تمام روند ارزیابی برای ترغیب یادگیری ترسیم شده است. اما شرکت ضد یادگیری است. وقتی عملکرد متخصصی پایین تر از حد اقل استاندارد است، مدیرعامل این گونه توضیح می دهد. ما در کنار هم تمام روندهای بهبود را ترسیم کردیم. سپس، به دنبال نشانه های پیشرفت گشتیم. در این 6 مورد یا خود متخصصان تمایلی به انجام دادن وظایف نداشتند یا در هنگام انجام دادن وظایف به کرات با شکست و ناکامی مواجه شدند. باز هم اگر غیر از این فکر می کنید با شواهد و مستندات بیان کنید تا بشنوم. در نهایت هم او به این نتیجه می رسد که شاید گفتنش راحت نباشد، اما گاهی ما اشتباه می کنیم و افراد نامناسبی استخدام می کنیم. اگر افراد کارآمد نباشند و به طور مکرر در پیشرفت و بهبود کار با ناکامی روبرو شوند، به جز اخراج آنها گزینه دیگری نداریم. عادلانه نیست که افراد کم بازده را حفظ کنیم. اگر این کار را انجام دهیم، یعنی سهم ناعادلانه ای از پاداش و مزایای مالی به آنها دادیم. اما متخصصان به جای آنکه با داده های جدید خود پاسخ مدیریت را بدهند، همان اتهامات را به روشی متضاد تکرار می کنند. بر اساس گفته های آنان، یک روند ارزیابی درست داده های روشن و قابل استناد در مورد عمل کرد دارد. اما آنها نمی توانستند نمونه های مناسب را برای اخراج ناعادلانه آن 6 مشاور مطرح کنند. آنها اصرار داشتند که نباید کسی را با استنتاج های نامرتبط با عملکرد واقعی قضاوت کرد. اما خودشان دقیقاً مدیر را اینگونه داوری می کردند. آنها اصرار می ورزیدند که مدیریت استانداردهای روشن، عینی و بدون ابهامی ترسیم کرده است. اما هیچ سیستم انسانی نمیتواند بهره‌وری یک متخصص را به طور دقیق ارزیابی کند. در نهایت هم خودشان را قهرمان یادگیری نشان دادند. اما هرگز معیاری برای ارزیابی اینکه آیا افراد تحصیل کرده قادر به یادگیری هستند یا خیر ارائه ندادند. به طور خلاصه به نظر می رسید که متخصصان خودشان را تافته جدا بافته می دانستند و بهره‌وری خودشان را با معیاری متفاوت می سنجیدند و خود را عاری از اشتباه می دانستند. اما بهره‌وری مدیر را زیر سوال می بردند. آنها در جریان بحث بسیاری از ویژگی های ارزیابی ناکارآمد را نام بردند. برای مثال به نبود داده های مستدل و نگاه متعصبانه اشاره کردند و جان کلامشان این بود که ویژگی های یک سیستم درست ارزیابی بهره‌وری این موارد هستند و شما در مقام مدیر باید از آن تبعیت کنید، اما ما مجبور به پیروی از آن نیستیم و شما نیز حق ایراد گرفتن از ما را ندارید. در واقع اگر بخوایم رفتار متخصصان را با ترسیم قوانینی که در سر داشتند توصیف کنیم، به موارد زیر می رسیم. 1. وقتی شرکتی را سرزنش می کنید، انتقاد خود را به روشی بیان کنید که خودتان معتبر می دانید، اما طوری آن را بازگو نمایید که دیگران نتوانند به این نتیجه برسند که ادعایتان منطقی است یا نه. 2. وقتی از شما درخواست می شود که انتقادتان را توضیح دهید، داده هایی ارائه نکنید که دیگران بتوانند بر اساس آن به عدم اعتبار ادعایتان پی ببرند. 3. نتیجه گیری خود را طوری مطرح کنید که مفاهیم منطقی آن مبهم باشند، تا اگر کسی به این مفاهیم اشاره کرد، بتوانید آنها را کتمان کنید. البته وقتی چنین قوانینی برای متخصصان توضیح داده می شود، خودشان را مبرا می دانند. اصلا برایشان باور کردنی نیست که این قوانین بر رفتارهای آنها حاکم باشد و اغلب برای دفاع از خود در برابر این مشاهدات از کسانی می نالند که اینگونه رفتار می کنند. بیاموزیم که چگونه استدلالی کارآمد داشته باشیم. اگر استدلال تدافعی به اندازه‌ای که من اعتقاد دارم همه‌گیر شده است، دیگر تمرکز بر نگرش یا تعهد فردی برای ایجاد تغییر واقعی کافی نیست. همانطور که در مثال قبل اشاره کردم، خلق ساختار یا سیستم جدید سازمانی هم اثری نخواهد داشت. حتی زمانی که افراد به شدت به ارتقای بهره‌وری خود متعهد هستند و مدیر نیز ساختارهایش را برای ترغیب رفتار درست تغییر داده است، بسیاری از افراد در استدلال تدافعی گیر می کنند و این مشکل بزرگی است. بنابراین خواه از این حقیقت آگاه باشند، خواه نباشند، دیگران را سرزنش می کنند. به هر حال راهی وجود دارد که سازمان ها بر اساس آن می توانند این دور باطل را در هم شکنند. علی‌رغم قدرت استدلال تدافعی، افراد به شدت تلاش می کنند تا آنچه را در نظر دارند به دست آورند. آنها به رفتار توانمند ارزش می نهند و عزت نفسشان با رفتار و عملکرد مؤثر پیوند خورده است. شرکت هایی که بتوانند از این گرایشات جهانی در انسان ها بهره گیرند و به نیروهای خود یاد دهند که به روشی جدید استدلال نمایند، قطعاً طرح‌های جامعه درون ذهن آنها را نیز تغییر می دهند. در نتیجه رفتار جدید از آنها خواهند دید. می توان به دیگران آموخت که چگونه استدلال خود را هنگام ترسیم و اجرای عملکردهایشان تشخیص دهند. بنابراین آنها می توانند به تدریج ناهماهنگی‌های بین رفتار و کردار مؤثر را تمیز دهند. در نهایت افراد می توانند بیاموزند که چطور حالت تدافعی اعضا و گروه ها را در برابر سازمان شناسایی کنند و بدانند که این رفتارهای تدافعی به مشکلات سازمانی دامن می زند. وقتی شرکت ها در این روند جدید یادگیری خبره شوند، می فهمند که استدلال خشن و بدور از احساسات اساس بهره‌گیری مؤثر از ایده های موجود در استراتژی، امور مالی، امور بازاریابی و دیگر اصول مدیریتی است. همچنین این شیوه استدلال شیوه درست برای کاهش مشکلات سازمانی و نیز چیره شدن بر رفتارهای تدافعی است. هر تحلیل استراتژیک پیچیده‌ای بر جمع‌آوری داده‌های معتبر، تحلیل دقیق آنها و بررسی مداوم استنتاج‌های برگرفته از این داده‌ها متمرکز است. برابر این بهترین استراتژی ها آنهایی هستند که نتایجشان در مقابل انواع انتقادها مقاومت میکنند. همین امر در مورد استدلال های مؤثر در رابطه با رفتارهای انسانی نیز صدق میکند و استاندارد تحلیل در این موضوع نیز به همان اندازه بالاست. طرح‌های منابع انسانی به هیچ وجه نباید بر استدلال بیمنطق و احساسی متکی باشند، بلکه باید همانند دیگر اصول مدیریتی، تحلیلی و داده محور باشند. البته این همان نوع استدلالی نیست که مشاوران در هنگام مواجهه با مشکلات شرم‌آور یا تهدید کننده از خود بروز می دهند. در این موارد داده هایی که آنها جمع آوری می کردند به ندرت عینی و هدفگرا بود. استنتاج هایشان نیز چندان صریح و روشن نبود، بلکه بیشتر بر منافع شخصی آنها استوار بود، طوری که دیگران توان بررسی آن را نداشتند. در نتیجه در برابر هر گونه تغییری مقاوم می شدند. یک سازمان چگونه می تواند این شرایط را تغییر دهد و به اعضای خود استدلال مؤثر را یاد بدهد؟ اولین گام برای مدیران ارشد این است که نظریه های مورد استفاده خود را قبل از هر چیز به چالش بکشند و در صورت لزوم تغییر دهند. تا زمانی که مدیران ارشد درباره رفتارها و استدلالهای تدافعی خود آگاه نشوند و تبعات معکوس آنها را در نظر نگیرند، پیشرفت واقعی نخواهند داشت. به علاوه، هر فعالیتی برای ایجاد تغییر انجام می شود، این احتمال را به همراه دارد که به زودی فراموش شود. تغییر باید در بالاترین سطح سازمان انجام شود. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که مدیران ارشد هر گونه تغییر در الگوهای استدلالی را که از زیر دستان به سطوح بالا میرسد رد کنند. در بسیاری موارد متخصصان یا مدیران میانی روش استدلال و رفتار خود را تغییر میدهند. اگر چنین تغییراتی از دید مدیران ارشد خطرناک نباشد، دست کم عجیب به نظر میرسد و نتیجه آن بروز شرایطی ناپایدار است. در چنین شرایطی مدیران ارشد هنوز باور دارند که پنهان کردن مشکلات و گذر از آنها امری ضروری است، در حالی که زیر دستان این تصمیمات را رفتارهایی تدافعی می دانند. چگونگی داشتن استدلالی مؤثر خود کلید هر تجربه آموزشی ترسیم شده برای یاد دادن به مدیران ارشد است. بدین صورت که طرح آنها را به مشکلات واقعی کسب و کارشان مرتبط سازد. استدلال مؤثر برای مدیران پرکار بیشترین فایده را دارد، زیرا از طریق آن می توانند بین عملکرد خود و عملکرد سازمان تفاوتی مستقیم قائل شوند. این اتفاق یک شبه رخ نمی دهد و مدیران برای تمرین مهارت‌های جدید نیاز به فرصت دارند. اما وقتی تأثیر قدرتمند استدلال کارآمد را بر بهره‌وری واقعی ببینند، انگیزه قوی برای استدلال مؤثر در جلسات آموزشی و روابط کاری خواهند یافت. برای رسیدن به این نکته بر اساس رویکردی ساده، از شرکت کنندگان در جلسه می خواهم که مطالعه موردی داشته باشند. موضوع مطالعه مشکلی واقعی در محیط کسب و کار است که مدیران یا می‌خواهند آن را حل کنند یا تلاش کردند آن را به گذشته ربط دهند و از کنارش عبور کردند. نوشتن مسئله معمولاً کمتر از یک ساعت وقت می‌گیرد، اما پس از آن نیاز به توجهی دقیق و تحلیلی کامل دارد. برای مثال یکی از مدیرعاملان شرکت مشاوره‌ای سازمانی درگیر مشکلاتی ناشی از رقابت فشرده بین 4 شرکت تابع خود بود که این رقابت هم به دلیل 4 گزارش مستقیم خودش پیش آمده بود. البته او فقط از مشکلات داخلی بخش خود خسته نشده بود، بلکه باید نگران تأثیر اختلافات درون سازمانی نیز می بود. او حتی محاسبه کرده بود که هزینه حل مشکلاتش به صدها تا هزاران دلار در سال می رسد. بنابراین هرچه منازعات بیشتر باشد، افراد تدافعی تر رفتار می کنند و این موضوع هزینه های سازمان را دوچندان می کند. مدیرعامل در جلسه‌ای که برای بیان مشکل ترتیب داده بود، در 1-2 بند گزارشی مستقیم ارائه کرد. سپس کاغذش را به 2 بخش تقسیم کرد و سمت راست آن سناریویی برای جلسه نوشت که شبیه به نمایشنامه ها بود و در آن مشخص کرد که چه میگوید و احتمالاً زیر دستانش چه پاسخی میدهند. سمت چپ نیز افکار و احساساتی را نوشت که شاید در طول جلسه سراغش بیایند، اما ترسهایش را یادداشت نکرد تا مبادا روند جلسه را به هم بریزد. بر اساس نتایج 4 گزارش مستقیم او باعث شده بود که بیشتر متخصصان وی را فردی ستیزه‌جو بدانند نه همدل. از یک سو با برگزاری جلسه می‌خواست آنها را متقاعد کند که سازمان را مجموعه یک پارچه بدانند. از سوی دیگر باید مشکلاتی مثل کاهش بودجه را گزارش می‌داد، زیرا از نظر او همین مشکلات بخش‌های مختلف سازمان را وارد رقابتی ناسالم کرده بود. در نهایت به این نتیجه رسید. بسیاری از ارزیابی‌ها و ویژگی‌هایی که به تاکتیک‌ها در سناریویش نسبت داده برایندی معکوس و اشتباه خواهند داشت. او هرگز این مفروضات را بیان نکرده بود. از این رو نمی‌دانست تا چه حد اشتباه هستند. علاوه بر این فهمید بیشتر آنچه فکر می‌کند مخفی کرده از کانال‌های دیگری به گوش زیردستانش رسیده است. در ضمن شایعاتی نیز به آنها اضافه شده بود. همکاران مدیر عامل نیز درباره رفتار نامؤثر خود چیزهایی متوجه شدند. آنها در زمانی که به مدیرعامل در تحلیل مطالعه موردی کمک می‌کردند، مجبور شدند رفتار خودشان را نیز بررسی کنند. بنابراین به دید وسیع‌تری دست یافتند. نوشتن و تحلیل هر مورد شخصی به آنها کمک بزرگی کرد. علاوه بر آن، به تدریج فهمیدند که تمایل به لاپوشانی حقایق و به تعویق انداختن آنها یکی از دلایل بروز مشکلات بوده است. دلیل دیگر نیز این بود که مدیرعامل از وجود حقایق تلخ آگاهی داشت، اما آنها را به روی خود نمی آورد. بر اساس باوری کهنه، آنها باید ایده ها و احساسات مهم را از مدیرعامل و از یکدیگر مخفی می کردند تا کسی نگران نشود. اما این باور اشتباهی بزرگ بود. در متن چنین مباحثی، تیم مدیریت ارشد تمایل داشت چیزهایی را به بحث بگذارد که همیشه غیر قابل بحث اعلام شده بود. این مطالعه موردی به صحبت کردن درباره مسائلی مشروعیت بخشید که تا قبل از آن محال بود. چنین مبحثی میتواند احساسی و در عین حال دردناک باشد، اما برای مدیرانی که شجاعت ادامه دادن راه را دارند پاداش بزرگی به همراه دارد. بنابراین تیم مدیریت و تمام سازمان به راحتی بیشتر و اثرگذاری افزون تر به کار خود ادامه می دهد. همچنین برای رفتار انعطاف پذیر و انطباق با شرایط ویژه گزینه‌های بیشتری دارد. وقتی مدیران ارشد در کسب مهارت‌های استدلالی آموزش دیده باشند، تأثیری عمیق‌تر بر کل سازمان می‌گذارند. حتی اگر بقیه اعضا استدلال تدافعی داشته باشند. در حقیقت، مدیرعاملی که جلسات ارزیابی عملکرد را رهبری می‌کند، قادر است به نارضایتی‌ها بهتر پاسخ دهد. زیرا او با روش متخصصان به انتقادها پاسخ نمی دهد و با شفافیت مسائل را مطرح می کند و از فرافکنی پرهیز می کند. در واقع بیشتر شرکت کنندگان رفتار جدید مدیر را نشانهی برای احترام به ارزش همکاری برداشت می کند و کارمندان نیز با انگیزه بیشتری در حل مشکلات مداخله می کند. البته این وضعیت وقتی به حالت ایدئال میرسد که تمام اعضای سازمان استدلال منطقی و مؤثر را بیاموزند. در واقع این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که جلسات گروهی مطالعه موردی تشکیل شود. پس از طی این مراحل مشاوران و مدیران قادر خواهند بود برخی از مشکلات بسیار دشوار در رابطه مشتری مشاور را ببینند و آن را مدیریت کنند. برای آنکه درک بهتری درباره تفاوت این استدلال منطقی با استدلال تدافعی داشته باشید، گفتگوی اولیه بین مدیر و اعضای تیم را در نظر بگیرید و آن را بر اساس استدلال منطقی تغییر دهید. در ادامه گفتگوهای منطقی برگرفته از جلسات واقعی پس از آموزش به همان سازمان قبلی آمده است. پیش از هر چیز مشاوران تعهد خود را درباره بهبود مداوم اعلام کردند و قول دادند نقش خود را در بروز مشکلات در طول انجام پروژه بپذیرند. بیشک آنها می دانستند که مدیران و مشتریان نیز بخشی از این مشکلات هستند، اما سعی کردند بپذیرند که خودشان نیز در به وجود آمدن این مشکلات سهمی داشتند. از همه مهمتر با مدیریت توافق کردند که همزمان با بررسی نقش‌های متعدد مشتریان، مدیران و متخصصان، هر گونه اطلاعاتی را که شاید برخلاف ادعای خودشان باشد نیز بررسی و ارزیابی کنند. این رویه هر فردی را تشویق می‌کرد که استدلال خودش را زیر سوال ببرد. بدین ترتیب اعضا متوجه شدند که پرسیدن هیچ ربطی به عدم اعتماد یا حمله کردن به کسی ندارد، بلکه فرصتی ارزشمند برای یادگیری است. گفتگو در مورد عدم تمایل مدیریت به نگفتن شاید اینگونه به نظر برسد. متخصص اول: یکی از بزرگترین مشکلاتی که با روش مدیریت شما دارم این است که به نظر می رسد توانایی نگفتن به مشتری یا مدیر ارشد خود را ندارید و همه خواسته های نامتعارف آنها را می پذیرید. متخصص دوم: اجازه بدهید من نمونه دیگری اضافه کنم. البته قبلش باید بگویم که هرگز این ناراحتی خودمان را برایتان مطرح نکرده بودیم. راستش خیلی پشت سرتان حرف زدیم. مثلا شما را فردی ضعیف و خودشیرین توصیف کردیم، هرچند که این حق را نداشتیم. مدیر: اگر ناراحتی خود را زودتر ابراز می کردید خیلی بهتر بود. آیا من چیزی گفتم یا کاری انجام دادم که این موضوع را زودتر نگفتید؟ متخصص سوم: واقعیتش نه، فقط می‌خواستیم آدم‌هایی شاکی به نظر نرسیم. مدیر: بسیار خوب، قطعاً وقتی مشکلی را بیان کنید من شما را آدمی شاکی فرض نمی‌کنم، اما دو مسئله به ذهن من رسید. اول اینکه اگر درست فهمیده باشم شما قبلا از وضعیت کاری شکایت داشتید و من دلیلش رو نمی دانستم. پس در واقع دلیلش گله‌ای بود که از من داشتید اما مخفیش می کردید. و دوم اینکه اگر این موضوع را مطرح کرده بودید حتما داده‌ها و دلایلی برای نگفتن داشتم که ارائه کنم. توجه کنید که وقتی متخصص دوم توضیح می دهد که شکایتشان را پنهان کردند، مدیر از او انتقاد نمی کند، بلکه با لحن مهربان خود او را تشویق به ادامه بحث می کند و به نقش خود در این پنهانکاری فکر می کند. همین رفتار غیر تدافعی موجب می شود که متخصصان ترسهای خود را مطرح کنند. سپس مدیر با متخصصان موافقت می کند و همزمان به تبعات بد پنهانکاری نیز اشاره می کند. مسئله حل نشده دیگر در این جلسه در مورد خودخواهی مشتریان است. گفتگوی مؤثر در این رابطه به شکل زیر است. مدیر: شما میگویید که مشتریان خودخواه هستند و همکاری نمی کنند. مگر چه کردند یا چه گفتند؟ متخصص اول. یکی از آنها در مورد حقوقم سوال کرد و پرسید که چند سال است از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. متخصص دوم. یکی از آنها از من پرسید که چند سال دارم. متخصص سوم. این که چیزی نیست. یکی از آنها گفت تمام کاری که ما میکنیم این است که فرم پر کنیم و گزارش بنویسیم و بعد حقوق بگیریم. مدیر. باید توجه کنید که جوان بودن گروه متخصص ما برای مشتریان درک شدنی نیست. بیشتر آنها با این موضوع تدافعی برخورد میکنند. اما دوست دارم با هم روشی بیابیم که دیدگاه و نظرات آنها را بشنویم بدون اینکه به خودمان بگیریم و عصبانی شویم. آنچه مرا درباره پاسخهای اولیه شما ناراحت می کند این است که به خودتان حق می دهید مشتری را احمق بنامید. هم در این شرکت هم در شرکتهای مشابره ای دیگر متوجه شدم که با بددهانی به مشتری از خودمان دفاع می کنیم. متخصص اول. درست است. حتی اگر آنها واقعا هم نادان باشند نباید اینطور حرف بزنیم. متخصص دوم. البته موضع گرفتن ضد یادگیری است و تبعات منفی دارد. وقتی نادانی مشتریان را بدیهی بدانیم، خودمان را نیز از هر گونه یادگیری مبرا می‌کنیم. متخصص سوم. و از همه بدتر، هرچه بیشتر بددهانی کنیم، بیشتر به حالت تدافعی خود دامن می‌زنیم. مدیر. خب، پس راه دومی بیابیم. چطور می توانیم مشتریان خود را ترغیب کنیم که مشکلات خود را مطرح کنند و ما روی نظر آنها کار کنیم و به شرکتی قوی تر تبدیل شویم؟ متخصص اول. همه ما می دانیم که سن ما مسئله اصلی نیست. بنابراین باید بتوانیم ارزش افزوده‌ای برای مشتریان و سازمان داشته باشیم. آن وقت آنها ما را با آنچه در اختیارشان قرار می دهیم قضاوت می کنند و اگر ارزش افزوده‌ای نداشتیم، می توانند ما را کنار بگذارند و این ربطی به جوانی یا پیری ما ندارد. مدیر، این همان چیزی است که باید به مشتریان خود بگوییم. در هر دو مثال، مشاوران و مدیر آنها به صورت واقعی و منطقی مسائل را بررسی کردند. آنها در مورد پویایی گروه خود، آگاهی کسب کردند و برخی از مشکلات عمده را در رابطه با مشتری حل کردند. بینش عمیقی که به دست آوردند به آنها اجازه داد تا در آینده مؤثرتر عمل کنند و شناخت بهتر و منسجمتری درباره نقش خیش در سازمان داشته باشند. در ضمن بستر را برای بهبود مداوم فراهم نمودند. در واقع آنها یاد گرفتند که چطور سازمانی یادگیرنده باشند. درباره نویسنده کریس آرجریس، استاد ممتاز کریسی جیمز کانند و مسئول بخشهایی از دو دانشکده بازرگانی و آموزش دانشگاه هاروارد است و کتابهایش در مورد تحول سازمانی و یادگیری سازمانی در زمره آثار کلاسیک قرار می‌گیرد. وی تا کنون 8 عنوان افتخاری از دانشگاه‌های ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان دریافت کرده است. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.